پرژن بی ام از تقدیم می کند.
عبدالبها، سر خدا. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود و سلام حضور همه شما. من پارسا فنایان هستم، مجری این برنامه. عبدالبها، سر خدا. به برنامه عبدالبها سر خدا خوش اومدین، برنامه‌ای که اختصاص داره به حضرت عبدالبها، فرزند و جانشین پیامبر دیانت بهایی، یعنی حضرت بهاءالله. ما در این برنامه به موضوعات مختلفی که ربط دارن به حضرت عبدالبها میپردازیم، موضوعاتی از قبیل آثار، سبک نگارش، عقاید، نظرات، اندیشه های اون حضرت و خیلی مسائل دیگه. در این راه در خدمت جناب بهرام فرید هستیم. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: بصر ظاهر درست نمی‌بیند، قوه بصیرت قدری اعانه می‌فرماید. به هوای دست مرقوم می‌شود، چون به یاد تو افتادم راضی نیستم که قلم از دست بنهم. انبوه آثار حضرت عبدالبها برای من شگفت انگیزه و تصمیم گرفتم برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص بدم و از جناب فرید درباره کلیت آثار حضرت عبدالبها پرسیدم و پرسیدم چه مقدار از آثار اون حضرت رو ما امروز در اختیار داریم.
در ابتدا باید عرض کنم که یک نوجوان 9 ساله که پدر او در شدائد و تضییقات دچار حبس و گرفتاری میشه، از ایران تبعید میشه و به عراق عرب میره. در بغداد تا 19 سالگی دور از خانه و کاشانه همراه پدر و خانواده خودش به تبعید روزگار رو سپری میکنه و بعد از اون به نقاط دورتری مثل ادرنه تبعید میشه. مرادم حضرت عبدالبهاست. و بعد از ادرنه باز به نقطه بد آب و هواتری مثل عکا سرگون میشه. تصور بفرمایید که این جوان چه خاطره میتونه از حکومت ایران و مردم ایران داشته باشه. وقتی در کوچه ها و پس کوچه های شهر تهران در سن 5-6 سالگی به موقعی که به مکتب میرفته و در اونجا بچه ها بهش سنگ میزدن و تحت عنوان بابی او رو اذیت میکردن، به طوری که تا آخر عمرش دیگه نتونست ادامه تحصیل بده و هرگز هم نشد که در جایی به تحصیل مشغول بشه، چه تصوری می شود داشت از چنین کسی که چه خاطری از ایران و مردم ایران داشته باشه. در حیرتم که حضرت عبدالبها به رغم تمام این مشکلات باز هم به ایران و زبان فارسی عشق می ورزیدن و این مرز و بوم رو بسیار دوست می داشتن. صورت‌های گوناگونی از این تعشق حضرت عبدالبها به ایران رو میشه مثال زد، اما شاید مهمترین رکنی که از زندگی حضرت عبدالبها میشه برگرفت نوشته‌های ایشونه. تحت عنوان آثار و الواح و مکاتیب ایشون ما خیلی از نوشته‌ها رو داریم که از ایشون به یادگار مونده. شاید حضرت عبدالبها با خلق و خویی که داشتن چندان به خاطر نسل امروز ما نیایند. شاید حضرت عبدالبها رو در طی سفرهای غریبی که در سنین کهولت به اروپا و آمریکا داشتن ما نشناسیم. شاید حضرت عبدالبها رو با نوع معاشرت ایشون با مردم روزگار خودشون نتونیم بشناسیم و از این دست شایدها هزاران شاید دیگر هست که راهی برای شناختن حضرت عبدالبها وجود نداره، اما مستقیم ترین راه، سهل الحصول ترین راهش مراجعه به آثار و الواح حضرت عبدالبها است. بیش از 10,000 فقره لوح از حضرت عبدالبها باقی مونده، آثاری بزرگ و کوچک، مختصر و مفصل. و برای همین نگاهی به آثار حضرت عبدالبها میتونه آینه باشه برای شناختن بیشتر و بهتر حضرت عبدالبها. حضرت عبدالبها در خلال آثار خودشون بهتر و ملموستر حتی شناخته میشن. گاهی اوقات ما با ظرائف زندگی حضرت عبدالبها در خلال آثار ایشون روبرو میشیم. در برخی مواقع حتی میتونیم ایشون رو به عنوان یک شخصی که دوستانی داره و با این دوستان با وفاست میتونیم ببینیم و ایشون رو بشناسیم. خلاصه کلام، آثار و الوه حضرت عبدالبها بهترین راه برای شناختن و پی بردن به حیات و احوال ایشون است. به همین جهت باید هر کسی که میخواهد حضرت عبدالبها رو بشناسه لاجرم به این آثار مراجعه کنه.
کنجکاو بودم که بدونم حضرت عبدالبها از چه زمانی شروع به نوشتن کردن و از جناب فرید پرسیدم آیا ما شواهدی داریم که بتونیم حدس بزنیم اون حضرت از چه سنی آثارشون رو نوشتن یا منتشر کردن؟
وقتی به کرونولوژی آثار مراجعه میکنیم، اونو در طی تاریخ بررسی میکنیم، نخستین الواح و مرقومات حضرت عبدالبها رو در بغداد به زمان تبعید از بغداد به ادرنه میبینیم. درست اون آخرین روزهایی که از بغداد تبعید میشن، یعنی همراه با ایام رضوان یعنی اظهار امر حضرت بها الله صورت گرفته، یک لوحی هست از حضرت عبدالبها باقی مونده که شاید در سن 19 سالگی نوشته شده باشه. به همین جهت این اثر به جهت انشای فوق‌العاده‌ای که داره اخیراً منتشر شده در کتابی به اسم از تهران تا عکا. این لوح رو ما میتونیم بخوانیم. در اونجا شگفت آوره که یک جوان 19 ساله بدونی که مدرسه ای رفته باشه و تحصیلات عالیه داشته باشه چقدر شیوا و فصیح و فوق‌العاده زیبا مینویسه. انقدر نوشته او زیباست که گاهی اوقات آدم یاد گلستان و بوستان سعدی میفته. گمان مبرید که فصاحت و بلاغت کلام و حلاوت گفتار حضرت عبدالبها فقط و فقط در چشم مؤمنان به حضرتش دیده میشه. ابدا این گونه نیست. ادوارد براون که بعدها شاید حدود 30 سال بعد حضرت عبدالبها رو در سال 1890 در عکا دید، به هنگامی که برای ملاقات حضرت بها الله رفته بود، او گواهی میده به فصاحت و زیبایی کلام حضرت عبدالبها. او میگوید گمان نمی کنم شخصی بر فصاحت بیان، قدرت تمثیل و توضیح و احاطه دقیق به آثار مقدسه یهود و مسیحی و اسلام حتی در بین قوم ممتازی که وی بدان متعلق است بتوان یافت. نوع مکاتبات ادوارد براون با حضرت عبدالبها در اختیار ما هست و میتونیم اون رو با دقت مورد لحاظ قرار بدیم و دریابیم که این گفته ادوارد براون چندان تعارف نبوده، بلکه عین واقعیت و حقیقت مطلبی بوده که او از حضرت عبدالبها دریافت کرده. به عبارت دیگه آثار حضرت عبدالبها، نامه های ایشون، رسائلی که نوشتن، کتاب هایی که تدوین کردن گویای این مطلب هست که از نخستین روزهای زندگی در بغداد اما با اجازه حضرت بهاءالله پدر بزرگوار ایشون شارع امر بهایی شروع به تحریر و تدوین کرده.
دوستان عزیز، این برنامه عبدالبها سر خداست که دارین میشنوین و ما در این قسمت از برنامه همونطور که شنیدین به آثار حضرت عبدالبها میپردازیم. از جناب فرید از اولین آثار حضرت عبدالبها پرسیدم و داستان پشت نوشتن این آثار.
در حقیقت باید گفت که آثار حضرت عبدالبها در نخستین روزهای ادرنه به اجازه حضرت بهاءالله آغاز میشه. بعد از اون لو شاید مشهورترین اثر ایشون تفسیر معروف بر حدیث کنتو کنزن مخفیان باشه که خیلی از مورخان بهایی بر این اعتقادند که این اثر در بغداد نوشته شده و در سن 14 یا 16 سالگی. اما قرائن و از جمله دستخط خود حضرت عبدالبها نشون میده که این اثر در ادرنه و در حوالی سن 20 یا 22 سالگی نوشته شده. در ادرنه یکی از مشایخ اهل تصوف از حضرت بهاءالله سوال میکنه که آیا میتوانند تفسیری بر حدیث کنت کنز مرقوم بفرمایند. حضرت بهاءالله این وظیفه رو به حضرت عبدالبها محول میفرمایند و ما اینجا یکی از شاهکارهای حضرت عبدالبها رو در سن جوانی به تعبیر خود ایشون سباوت در اختیار داریم که در این حال که منتشر شده حاوی تسلط کامل ایشون بر مبانی عرفان و تصوف و فلسفه اسلامی است. خود همین اثر به تنهایی اگر از حضرت عبدالبها باقی مونده بود شاهد کافی بود که تالی تمام شارحان فصوص الحکم ابن عربی است، درست با همون وساقت و به همون احاطه که شارحان فصوص الحکم از ابن عربی مطلب می نوشتن حضرت عبدالبها به همون نحو مطلب رو تمام بردن، تمام کردن. وقتی به عکا می رسیم حضرت عبدالبها باز به فرمان حضرت بهاءالله الوای دیگری هم مرقوم کرده بودند. از جمله شخصی از مؤمنان از حضرت بهاءالله تفسیر بسم الله می طلبه. این هم از به عهده حضرت عبدالبها محول میشه و ایشون این اثر گرانسنگ رو از خودشون برای ما بر جای گذاشتن. کسی از آیه روم از قرآن سوال میکنه، باز حضرت بهاءالله این رو هم در وظیفه حضرت عبدالبها قرار میدن و ایشون این اثر بسیار مهم رو مرقوم میفرمایند. کسی در عرصه سیاسی میخواد بپرسه که آیا ایران رو میشود عاقبت به جای امن و صلاح برد؟ اوضاع ایران چگونه میشه به سامان رسید؟ این در عصر قاجاره، این زمان ناصرالدین شاست و حضرت بهاءالله این در پاسخ چنین کسی به حضرت عبدالبها دستور میدن تا رساله تحت عنوان رساله مدنی نوشته بشه. اینجا نکته غریب اینجاست که این رساله که بسیار مشهوره در ابتدای انتشار هیچگاه نام حضرت عبدالبها رو بر خود نداره. یعنی نویسنده اثر میکوشید که صرفاً به خاطر ایران و عظمت ایران و اطلاع نام ایران از خودش اثری بر جای بگذاره که به بهبود حال ایرانیان بپردازه. در همون ایام هست که از حضرت عبدالبها سوال میکنن که موازین ادراک چیست و باز هم با اجازه حضرت بهاءالله این لوح نوشته میشه. به عبارت دیگه باید این گونه گفت که دوره اول آثار حضرت عبدالبها مربوط به زمانی میشه که خود حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در قید حیات بودن و بسیاری از آثاری که ما در اختیار داریم که بعضن عربی و فارسی است کاملا در این بازه زمانی نوشته شده و فصل ممتاز و مشخصی اصلی این آثار از حضرت عبدالبها این است که جملگی به اجازه و اذن حضرت بهاءالله نوشته شدند. یعنی اگر حضرت بهاءالله دستور نمیدادن شاید ما هیچگاه از حضرت عبدالبها در اون بازه زمانی اثری نمی داشتیم. آخرین اثر در این بازه زمانی درست چند ماه قبل از فوت حضرت بهاءالله نوشته شده تحت عنوان لوح خراسان که به رغم اختصارش در زمره زیباترین و ادبیترین اثر حضرت عبدالبها است.
خب با این توضیحات متوجه شدم که معدودن آثار منتشر شده ای از حضرت عبدالبها زمانی که پدر بزرگوارشون یعنی حضرت بهاءالله در این عالم بودند و تقریبا تمام اون ده ها هزار اثری که جناب فرید فرمودن بعد از صعود حضرت بهاءالله و هنگامی که حضرت عبدالبها جانشین ایشون شده بودند از قلم حضرت عبدالبها نازل شده. درباره همین مورد از جناب فرید خواستم که توضیح بدن.
بعد از صعود همونطور که گفته شد آثار حضرت عبدالبها بسیار زیاد. هر کسی در ایران بود و هر کسی که بعداً از غربی ها مؤمن شدن با حضرت عبدالبها در ارتباط بود و از ایشون سوال های گوناگون، تقاضاهای متفاوت داشتن و حضرت عبدالبها هیچ کدام از اونها رو بدون پاسخ نگذاشتن. برای همین از حضرت عبدالبها شاید ده ها هزار مکتوب وجود داره که تا اینک حداقل یک 9 مجلد از اون تحت عنوان مکاتیب عبدالبها و یک شش مجلد تحت عنوان منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبها به چاپ رسیده. سوای اون آثار دیگری از حضرت عبدالبها مثل رساله مدنی یا رساله سیاسی که در دست ما هست. اگر یک فرد عادی بود شاید از عهده چنین رقمی از نوشتار در مکاتیب بر نمی اومد. گاهی اوقات دست حضرت عبدالبها قفل می شد از فرط نوشتن پاسخ مؤمنان رو دادن. خود حضرت عبدالبها در یک موردی این مطلب رو ذکر فرمودن. می فهمن من بیشتر مکاتیب به دست خود می نوشتم. ولیکن چون سه انگشت دستم از کثرت کتابت از کار افتاد محتاج شدم که کاتبه بگیرم تا آنکه دستم به راه افتاد و من تا قبل از صعود جمال مبارک به احدی از احبا مکاتیب ننوشتم تا آنکه میرزا ورقای شهید نزدم مقدار 100 نامه فرستاد که جوابی ندادم و بالاخره به میرزا آقا جان یعنی کاتب از بالا به نوع شکایت از من نوشت که نمیدانم سبب عدم کتابت ایشان چیست. پس جمال مبارک یعنی حضرت بهاءالله مرا طلبیده سوال کردند چرا برایش جواب نمی نویسی؟ بنویس. پس جوابی برایش نوشتم به این مضمون که ای حضرت ورقا، آیا ندای ملأ اعلی را نشنیدی؟ پس چرا منتظر و متوقع صدای بعوزه هستی؟ الی آخر. و نوبتی جمال مبارک مرا طلبیدند و گفتند که بالا باشم، یعنی اتاق بالا، و در اتاقشان بخوابم. سپس فرمودن عرایض بسیار شد، چه تدبیر میکنی؟ گفتم من برای جواب نویسی حاضرم. پس جمال مبارک عباراتی به این مضمون نوشتند که فلانی متعهد و متکفل جواب عرایض گردید. همان شب 50 جواب نوشتم و از آن وقت تا به حال به همه مکاتیب جواب مینویسم. به عبارت دیگه حضرت عبدالبها از موقعی که به دنیا آمدند تا موقعی که از جهان رخت بربستند و چشم فرو گذاشتند هرچه نوشتند به اذن و اجازه حضرت بهاءالله بود و به دستور ایشون.
دوستان گرانقدر، این نهمین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا بود که شنیدید. با تشکر از شما و تشکر از این که همراهیتون رو از ما دریغ نمی‌کنین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.